سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. پاکستان میگوید که آتش‌بس با افغانستان پایدار نیست، زیرا حملات گروه های تروریستی در داخل پاکستان همچنان ادامه دارد. طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز جمعه در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که آتش‌بس میان پاکستان و طالبان افغانستان به معنای آتش‌بس سنتی نظامی نبود، بلکه هدف آن جلوگیری از حملات تروریستی در داخل پاکستان بود. او افزود پس از این آتش‌بس نیز حملات بزرگ تروریستی رخ داده است. این نشان می‌دهد که آتش‌بس برقرار نمانده، زیرا هدف از آتش‌بس این بود که حملات تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی و آن دسته از ادبای افغان که از خاک افغانستان داخل پاکستان حمله می کنند متوقف شود. این اظهارات اندرابی پس از آن بیان شد که در نتیجه بمباران در 3 ولایت افغانستان، خوست، کنر و پکتیکا، بیش از 10 نفر به شمول 9 کودک کشته شدند. حکومت طالبان این بمباران را کار پاکستان دانست و گفت که در زمان مناسب پاسخ خواهد داد، اما پاکستان گفت که این حمله را انجام نداده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان گفت که اسلام آباد با توجه به رویدادهای اخیر تروریستی و ویژه در پایتخت و برخی مناطق دیگر چندان امید به این آتش بس ندارد. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این اظهارات وزارت خارجه پاکستان واکنش نشان نداده است. هند روز جمعه 73 تن دوا، واکسین و کمک های بشردوستانه به افغانستان ارسال کرد. این کمک ها چند روز پس از آن به افغانستان فرستاده شد که نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، در یک سفر 5 روزه به هند رفت و با مقامات آن کشور در مورد روابط تجاری میان دو کشور گفتگو کرد. با گزارش روزنامه ایندیا توده، 73 تن دوا و کمک بشردوستانه هند روز جمعه به کابل رسید. از سوی دیگر شبکه ND TV روز گذشته گزارش داد که شرکت‌های دواسازی افغانستان و هند یک توافق به ارزش 100 میلیون دلار امضا کردند. بر اساس این توافق که میان شرکت روفی انترنشنال گروپ افغانستان و شرکت زیدوس لایف ساینس هند امضا شده، جانب هند علاوه بر صدور دوا به افغانستان، یک دفتر دائمی در افغانستان باز و در آنجا تولید دوا را آغاز خواهد کرد. وزارت صحت سوریه اعلام کرده است که در حمله تازه اردوی اسرائیل در جنوب این کشور 13 تن کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. اردوی اسرائیل روز جمعه هفته قوس گفت که هدف عملیات در جنوب سوریه در قریه بیت جن بازداشت اعضای یک گروه ملیشه بوده است. پس از آن که حکومت بشار اسد سقوط کرد و او بر روسیه پناه برد، اسرائیل صدها عملیات کوچک و بزرگ نظامی را در خاک سوریه انجام داده است. رسانه‌ها و مقامات سوری حمله روز جمعه را مرگبارترین حملات خواندند. همچنان در تبادل آتش‌بس 6 سرباز اسرائیلی نیز به شدت زخمی شدند. جینین پیرو، سارنوال ایالات متحده برای واشنگتن دی سی، روز جمعه اعلام کرد که بر ضد فردی که مقام‌ها می‌گویند 2 سرباز گارد ملی را به ضرب گلوله زخمی کرده بود، اتهامات تازه وارد شده است. به گفته پیرو، اکنون بر این فرد اتهام قتل درجه اول وارد شده است. این اعلام پس از آن صورت گرفت که یکی از سربازان زخمی پس از تحمل جراحات شدید جان باخت. سارا بکستروم، متخصص 20 ساله، و اندرو وولف، 24 ساله، پس از تیراندازی روز چهارشنبه بعد از ظهر در وضعیت بحرانی به شفاخانه منتقل شده بودند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شام پنجشنبه تایید کرد که بکستروم جان داده است. شخص متهم در این حمله یک مهاجر افغان به نام رحمان الله لکنوال، 29 ساله، معرفی شده که گفته شده است در سال 2021 از طریق برنامه ویژه اسکان دوباره به امریکا رسیده بود. سارنوال پیرو گفت که اکنون 6 اتهام بر ضد تیرانداز وارد شده است: 1 مورد قتل درجه اول، 3 مورد حمله سلاح این ارتکاب جرم و 2 مورد دیگر حمله عمدی منجر به قتل. پایان خبرها.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به فایلم خارپوستان الی صنف حشرات صحبت داشتیم. ما گفتیم که فایلم خارپوستان ایکونیو یا هم ایکونودرماتاک است، از لفظ یونانی گرفته شده که به معنای خار میباشه و بالای جلد ازیا که از ساختمان های خار مانند وجود داره که از کلسیم کربونی ساخته شده و بیشتر از این فایلم خارپوستان که میباشه بیشتر نازاد میباشه و بله ولی بعضی از یک هستا ساکن میباشه و بعضی از هم شناکننده میباشه که مشخصات ایکاینو در متایست که یا تناظر یزیا شایی میباشه و در حیوان بالغ تناظر پنج جانبه داره و در لارو تناظر دو جانبه داره که به واسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت داخلی داخلی دارن، استحاله دارن و سیستم عصبی دارن، روی سر و دماغ ندارن. بعد از راجع به ستاره بحری صحبت کردیم که ساختمان بدن از یک از به ستاره شبهه داره و در قسمت بالای و پایینی بدنشان در هر دو طرف دو قسمت مرکزی زی ساختمان گردی حلقوی دیده میشه که در قسمت پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکزی ساختمان گردی حلقوی دیده میشه که در قسمت پایین زیا دهن واقع شده که به نام اورال و در قسمت بالای زیا مخرج واقع داره. بعد از راجع به فایلم حیوانات مفصله صحبت های داشتیم که به زبان بیولوژی همه حیوانات به نام آرتروپودایت میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند حلقه و پودا به معنای پای میشه که به این حیوانات جنفیت هم میگن که این حیوانات در هر محیطی یافت میشه که در این فایلم حیوانات بزرگ از یک از خارچنگ میباشه که طول از یا به 3 متر میرسه و در ژاپن پیدا میشه و مشخصات میارتروپودایی بود که دارای تناظر دو جانبه هستن و بدنشان از 3 قسم از سرشکم و پای تشکیل شده و سیستم دوران خونشان باز میباشه و در هنگام بلوغ چندین مرتبه جلد خود را از دست میده. بعد از راجع به استحاله ازی خواندیم که در بعضی آرتروپودها استحاله مکمل و در بعضی ازی استحاله نامکمل دیده میشه. بعد از راجع به طبقه بندی فایلم آرتروپودها پرداختیم که از 5 ببخشید از 4 کلاس ساخته شده که صنف قشریه، صنف حشرات، صنف عنکبوت‌ها و صنف صدپاها و هزارپاها میبشن. بعد از راجع به صنف قشریه پرداختیم که کرتسا در لاتین به معنای پوش یا غلاف محکم میباشه که در این صنف خرچنگ آبهای شیرین، خرچنگ معمولی، شم و غیره شامل میباشه. و مشخصات سخت پوستان ما گفتیم که حیوانات دو جور شاخ دارن، سینه های ازی از 2 تا 6 حلقه آزاد یا هم چسبیده ساخته شده و عمل تنفس ازی با اصول برانشیست اجرا میشه و در اکثر از قشریه ها که هسته جنس ها جدا میباشه. بعدن به خرچنگ دراز و همچنان خرچنگ معمولی هم پرداختیم که خرچنگ دراز از حیوان‌های آبی شیرین بود و طولشان به 15 سانتی متر می‌رسد و خرچنگ معمولی که بود به نام دفای هم یاد می‌شد و در تمام قسمت افغانستان یاد پیدا می‌شد. بعد از راجع به صنف حشرات صحبت کردیم که علم که حشره شناسی است به نام انتومولوژی یاد میشه و قسمت زیاد حیوانات غیر فقاری را حشرات تشکیل می‌ده که همچنان حشرات در هر جا پیدا می‌شه و انواع حشرات از قسمت‌های مختلف نبات تغذیه می‌کنه و یک تعداد از مواد اطراحی حیوانات استفاده میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما مشخصات عمومی هزار پا میباشه، ببخشید مشخصات عمومی حشرات میباشه الی هزار پاها و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 87 الی 95 میباشه. خب میم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب مشخصات عمومی حشرات چی میباشه؟ شاگردان عزیز، بدن حشرات از 3 قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم میباشه و در سر از یک هست یک جرانتن یا هم شاخ ها موجود است که قسمت های مختلف دهن از یک برای جویدن، چوشیدن، لیزیدن و خوردن ساخته شده که سینه آنها از 3 حلقه ساخته شده که در هر حلقه از یک جوره پای دیده میشه و حشرات 2 جوره بال دارن ولی بعض از یک از 1 جوره و بعض هم هیچ بال ندارن که شکم حشرات 13 یا کمتر از 13 حلقه دارن و دارای قلب نازک می باشه و یک شجر پیشونی داره، مویرک ها و وریت های از یا نمی باشه و تنفس را توسط نل های هوایی هم تراکی انجام می ده. در دو پهلوی شکم و سینه سوراخ های تنفسی به نام سپریکل اونجا داره که از طریق سوراخ های تنفسی اکسیژن را می گیره و بنساج می رسانه که حشرات با واسطه می برانشی ها تنفس می کنه. اطراح از یا توسط دو یا هم زیاده از دو تیپ مالپیگی اطراح می شه که دارای سیستم های عصبی و اعضای حسی می باشن یا و بعض از یک از برای واسکشیدن از آی مخصوص ندارن و همچنان جنس مذکر و مونس از یک جدا می باشه و القاه داخلی داره که مرحله های نمو و انکشاف از یک واسطه افتادن پوست از یک صورت می گره، مثلا طوری که به طور مستقیم پوست از یک خود از دست می تن یا هم استحاله دارن و در کرم های چوب و یا در بعضی زنبور های عملی پارتینوجنسیس صورت می گره که یه مالی عملیه های نمو و انکشاف گمیت مونس می بشه بدون از اینکه امرای گمیت مذکر یک جا شوه و مونس را پاتوجنسیس می گوید که یه مالی بنام پاتوجنسیس می شه. خب بعد از می آیم راجع به ملخ معمولی یا هم ده گراش رو پر معلومات به دست میاریم که ملخ معمول چیز. خب شکل نزیز ممکن شما ملخ را دیده باشین که ملخ یک نوع از حشره است. خب آل میایم ایره میخوانیم که ملخ حشره مفید است یا مضر. خب شکل نزیز ملخ ها شکل های مختلف و انواع مختلف را داره و در تمام جهان بخصوص در چراگاه و جاهایی که گیاه و نباتات دیگر موجود می باشن یا زیاد پیدا میشن که بعضی از ملخ ها به شکل جمعی کشتارها هجوم برده و سبب از بین رفتن نباتات میشه. بعد از میایم راجع به ساختمان ملخ صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، ساختمان ملخ خارجی ملخ عبارت است از سر، سینه و همچنان شکم که در قدم اول میم راجع به سر صحبت میکنیم که ملخ در سر خود یک جوره شاخ یا همان تن داره، موی نازک و همچنان دو چشم مرکب و سه چشم ساده دارن که چشمان مرکب از حدسیه های چنوجی ساخته شده که در یک وقت هر طرف را دیده میتونه و دهن ملخ در قسمت های پایینی سر ملخ قرار داره که بعد از میم راجع به سینه صحبت میکنیم که سینه ملخ از سه قسمت ساخته شده، سینه پیشروی، سینه وسطی و سینه آخری که در سینه آخری در همی هر قسمت از سینه ها که هست شاگردان عزیز یک جوره پاهای بندار موجود میباشه و علاوه بر پاها در قسمت وسطی سینه و حلقه آخری یک جوره بال هم موجود میباشه. بعد از میم راجع به شکم صحبت میکنیم که شکم از یا بند میباشه و اعضای تناسلی در این موقعیت داره. و بعد از این میایم راجع به زنبور عسل صحبت میکنیم که زنبور عسل یکی از حشره های مفید میباشه که زندگی اجتماعی داره و از نظر ساختن عمومی مشابه ملخ میباشه و استحاله مکمل داره که از نظر کار و وظیفه به سه قسم میباشه که ملکه میباشن که ملکه وظیفش تخم گذاشتن میباشه، دوم جنس میباشه بخشن جنس مذکر میباشه که وظیفه از تنها القاه ملکه میباشه و سوم کارگران میباشه که عبارت از زنبورهای مونس عقیم میباشه و وظیفه از ساختن خانه یا همکندو میباشه که پاک نگه داشتن کندو، ساختن خوراک و محافظت ملکه و چوچه هایش با عهده نمی کارگران عقیم مونس می باشه که زنبورهای کارگر شیره یا هم نکتار گلها را جمع می کنه و با دادن تغییر کیمیایی با شکل محلول مواد قندی را به عسل تبدیل می کنه و زنبورهای کارگر از شیره گلها برای لاروای مواد سفید رنگ می سازه و به این ترتیب سمغ نباتات را جمع می کنه و او را چسب هم عموم زنبور تیار می کنه که در ساختن کندو از او کار می گیره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عسل صحبت میکنیم که عسل چه زمانی که زنبور کارگر در یک مزرعه منبع خوراک پیدا کنه از شیره گلهای از او میده عسل یا هم نکتار استومکر پر میکنه و با کندو میایه که نکتار در میده عسل تحت تاثیر انزیم های خاص دهن میایه که ایمی مواد قندی را به قندهای دکستروز و لولوز تبدیل میکنه و زنبورهای کارگر که است شاگردان عزیز ایمایی را در خانه کندو جابجا میکنه که بعدا زنبورهای دیگر با وسیله دهن خود و رو تغییر کیمیایی میتن و آب از رو تبخیر میکنن که در عسل 17% آب و 17.5% قندهای مختلف و همچنین یک مقدار مواد مدنی، انزیم ها و گرده موجود میباشه که رنگ و بوی عسل با مواد غذایی و یا هم گلهای تبادره که زنبور عسل از او استفاده میکنه. خب بعد از میام شاگردان عزیز با کرم ابریشم آشنا میشیم که کرم ابریشم چی میباشه. خب شاگردان عزیز، کرم ابریشم یک حشره اقتصادی میباشه که از غوصی عظیمی کرم ها ابریشم طبیعی به دست میاد که اگر تخم زیاد در شرایط مناسب نگهداری شوه از هر تخم کرم سفید کرم سفید رنگ خارج میشه که کرم یا لاروا تا وقتی که برگ توت را میخوره به سرعت نمو میکنه و در زیر دهن کرم ابریشم که از یک غده قرار داره که این غده می غده با ماده لزجی و چسبناک را افراز میکنه و توسط هوا خشک میشه و به تار ابریشم تبدیل میشه که لاروا تار به اطراف خود دار میته و غذا یا هم کوکون را میسازه و در غذا دور استراحت را میگذرونه و به شفیره تبدیل میشه که شفیره دو جوره بال پیدا و همچنان غذا را سوراخ میکنه و پرواز میکنه. مگر قبل از اینکه کرم غذا را سوراخ کنه اشخاص فنی غذا را در آب جوش مندازه و حیوان از اون میمیره و ابریشم طبیعی به دست میایه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به پشه ها صحبت میکنیم که پشه ها چیست. خب شاگردان عزیز، پشه بدن نازک و نرم داره و خرطوم سوراخ کننده داره که در بالای مرغ ها، انسان ها و دیگر حیوانات بستاندار نشسته و خون از ور میمکه که پشه حشره مضر میباشه و سبب انتقال امراض میشه و پشه انواع مختلف داره که یک نوع از اون آنوفیل میباشه که پرازیت پلاسمودیم مالاریایی انسان را انتقال میده. بعد از اومیم راجع به کیک صحبت میکنیم که کیک چیست. خب شاگردان عزیز، کیک انواع زیاد داره که این حشره بدن کوتاه، چشم ساده و همچنان شاخهای کوتاه داره که زمایم دهن زیاد تخریش کننده و چوشنده میباشه و پاهایش اطویل و برای خیز زدن ساخته شده که از روشنی یا فرار میکنه و جای گرم را خوش دارن و تخم را در محیط زیست یا بالای بدن میزبان میگذاره و کیک مواد عضوی گنده را میخوره و بعضی از خون حیوانات فقاریه را هم میکنه که یکی این وضعی کیک ها است. کیک انسان است که در جاهای مرطوب و ناپاک زندگی میکنه و سبب اذیت انسان ها میشه و بعضی از سبب انتقال امراض هم میشه. خب بعد از اونیم راجع به صنف عنکبوت ها صحبت میکنیم که صنف عنکبوت ها چیست. خب شاگردان عزیز، آرکنوید از دو کلمه یونانی ساخته شده که یکی آرکنی به معنای کنه و دیگری اوید به معنای شبه میباشه که با وجودی که در این صنف حیوانات مختلف شامل هستند ولی از لحاظ یک عدد مشخصات به نام صنف عنکبوت نامگذاری شده که در این صنف کنه ها، غندل ها، عنکبوت ها، گژدم و همچنان بعضی حیوانات دیگر شامل میباشه که مشخصات عنکبوت ها چی میباشه. خب شاگردان عزیز، با استثنای کنه بدن سایر عنکبوت ها از سر، سینه و شکم تشکیل شده که سر و سینه از یک جا میباشه که به نام سفالوتراکس یاد میشه که شکم از چهار جوره پای داره و شاخها و لاشه پایینی ندارن. بعد از این دهنشان میباشه که برای چوشیدن ساخته شده و دهن یک تعداد عنکبوت ها غده های زهری داره. تنفس را ذریع شش های کتاب مانند توسط نل های هوایی هم برانش ها اجرا میکنه و همچنان سیستم اطراحیشان یا عمل اطراحشان زیر تریوب های جوره ای مالپیگی یا هم توسط غده های کانال به نام کوکسال یاد میشه و همچنان سیستم عصبی از یا عبارت از گره های کمر و تناب عصبی شکم میشه که تمام از یا معمولا چشم ساده و بدنشان موهای لمسی داره. و جنس مذکر و مونس از یا شاگردان عزیز که است، جنس مذکر و مونس از یا جدا میشه و بیشتر از یا تخم گذار میشن که اکثر از یا در خاک به صورت منفرد زندگی میکنن، اما بعضی از یا به صورت پرازیت، بعضی شکار کننده و یک بعضی هم از به شکل آزاد زندگی میکنه. خب عنکبوت یا جولاگک چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، جولاگک انواع زیاد داره و در تمام جهان پیدا میشه که بدن جولاگک از سه قسمت ساخته شده: سر، سینه و شکم که سر و سینه از یک جا میباشه و به نام اسفالتراکس یاد میشه و شکم از یا نرم مدور و بدون قطعات میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به گژدم همسکروپین صحبت میکنیم که گژدم چی میباشه. گژدم بدن دراز و هشت پای است که بدنش از سه قسمت ساخته شده که عبارت از اسفالتراکس میباشه، شکم و دم میباشه که در قسمت پیشری از او دو چنگک داره که در بالای از او یک جوره چشم واقع است که در دو جانب پیشری بدن گژدم که است از دو تا پنج جوره چشم مثل دانه های سیاه واقع داره که قدرت دید گژدم بسیار کم میباشه. بعضی از گژدم ها حتی چشم ندارن و شکم از یک است از هفت حلقه ساخته شده که در حلقه اول از یک سوراخ های تناسلی واقع است و دو طرف حلقه های از یک است سه چهار پنج شش سوراخ های تنفسی واقع داره که دم از یک باریک میباشه و بدون زمایم میباشه و پنج حلقه داره که حلقه آخری ازی به کیسه زهری ختم میشه و در آخر کیسه زهری نیش گژدم موجود میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به صدپاها صحبت میکنیم که کلاس صدپاها چی میباشه. خب شاگردان عزیز، صدپاها بدن دراز حلقه حلقه دارن و در سر از یک کس یک جوره شاخهای جوری است و همچنان یک جوره لاشه های پایین و دو جوره لاشه بالایی وجود داره که در انواع مختلف از یک تعداد حلقه 15 تا 173 عدد میباشه که در حلقه اولی از یک کس یک جوره چنگال وجود داره که حیوانات گوشتخوار می باشه و همچنان حشرات و کرم را میخوره که شکار خود را توسط زهر بیوش میسازه و میخوره و بعضی از یک هسته خون مگذاره و بعضی هم چوچه میته که صد پای کسته، البته صد پای مناطق هارک است، از زیل 12 سانتی متر طول داره و بعضی از یک برای انسان خطرناک و زهری میباشه. بعد از راجع به هزار پا صحبت میداشته باشیم شاگردان عزیز که هزار پا چیست. خب بدن این حیوان هم طویل استوانی و حلقه حلقه میباشه که در سر از یک دو جوره چشم یک جوره شاخ کوتاه، علاشه های پایینی و بالایی قرار داره که سینه از یک کوتاه و چهار حلقه داره و شکم از این حیوانات طویل میباشه، از 20 الی 100 جوره حلقه ها تشکیل شده که در هر حلقه از این دو جوره پا وجود داره که این حیوانات در جاهای مرطوب و تاریک زندگی میکنن و همچنان در زیر سنگ و سوراخ ها و دیوار زندگی میکنن. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به اعضای تناسلی انسان و همچنان تولید تخم صحبت داشتیم. گفتیم که اعضای تناسلی مرد و زن وظایف مختلف را انجام میده که اعضای تناسلی اجرات جنسی را تولید میکنه که گونادهای مرد عبارت از خصله هاست که تولید اسپرم و همچنان در زنان باز گونادهای عبارت از تخمدان ها بود که تخم را تولید میکرد که ها علاوه بر تولید اسپرم و تخم هورمون ها را نیز تولید میکردند که چنانچه ما گفتیم که تخمدان ها هورمون مثل استروژن و پروژسترون را که آزاد شدن تخم و همچنان خواص زنانه را کنترل میکنه تولید میکنه و خصیه ها هورمون های به نام اندروژن و تستوسترون را که خواص جنس مذکر را کنترل میکنه تولید هم افراز میکنه. بعد از راجع به ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر صحبت داشتیم که اعضای سیستم تناسلی مرد شامل خصیه های اپیدیدمیز، خریطه خصیه ها، نل انتقال اسپرم، غده پروستات، غده بلوبریتال و مجرای ادرار والی تسکر می باشم. بعد از او هم شاگردان عزیز راجع به تولید اسپرم صحبت کردیم که تولید اسپرم در خصیه ها صورت می گرفت که خصیه ها در یک کیسه به نام سکروتوم واقع داره، چون اسپرم تنها در محیط انکشاف میکنه که درجه حرارت از او 3 سانتی گرید درجه باشه که کمتر از درجه حرارت نرمال بدن است و خصیه ها زمان شروع به تولید اسپرم میکنه که شخص به مرحله جانی هم بلوغ برسه. بعد از او راجع به پخته شدن و ذخیره شدن اسپرم صحبت کردیم که یک مرد بالغ روزانه چند صد میلیون حجرات اسپرم تولید میکنه که بعد از او که اسپرم در تیوب مارپیچی تولید شوه با وجودی که قادر به شنا نمی باشه از طریق یک عده تیوب های دراز حرکت میکنه و بندن اسپرم به یک تیوب دراز مارپیچی که به نام اپیدیدمیز زیاد میشه داخل میگرده. بعد از راجع به ساختمان اسپرم رسیده ی هم بالغ صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که اسپرم بالغ از سه حصه ساخته شده که اول سر، دوم تنه و سوم دوم دراز میباشه که سر اسپرم دارای انزایم است که داخل شدن اسپرم را در تخمه هنگام القا آسان میسازه و قسمت وسطی از او دارای تعداد زیاد میتوکندریا میباشه که برای اسپرم انرژی مورد ضرورت را به منظور دخول از او در تخمه تهیه میکنه و دوم اسپرم یک قمچین قوی میباشه که اسپرم را قادر به حرکت میکنه. باز هم راجع به منی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که زمانی که اسپرم به طرف نل ادرار حرکت میکنه همراه مایع مخلوطی میشه که از سی غده اندوکراین افراز میشه و مخلوطی افرازات که است با اسپرم به نام منی یاد میشه. بعد از شاگردان عزیز راجع به ارسال اسپرم صحبت کردیم که نل ادرار از طریق آلی تسکیر اسپرم میره که در اعضای تناسلی مرد ذخیره شده میباشه، های نامیزش به داخل سیستم تکثیری زن انتقال میده که های تمایلات هم تحریک جنسی جریان خون در آلی تسکیر زیاد میشه که اسپرم در وقت انزال از آلی تسکیر خارج میشه. بعد از راجع به تخمدان ها شاگردان عزیز صحبت داشتیم که اعضای تکثیری مونز شامل نفیره، تخمدان ها، رحم و محبل میباشه. بعد از هم راجع به تولید تخم ها صحبت داشتیم که در زنها دو تخمدان به شکل تخم مرغ در خلای بطنی از موجود می باشه که تخمدان های عبارت از اعضای تولید کننده گمیتا در سیستم تکثیری زن می باشه که اطفال مونس وقتی که تولد میشن تمام تخم هایی را که باید تولید کنن با خود می داشته باشن که در این وقت تخمدان ها دارای 2 میلیون تخم نابالغ یا نرسیده می باشه که حجرات تخم مانند حجرات اسپرم 23 عدد کروموزوم می داشته باشن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان میم درس جدید امروز ما را شروع می کنیم که موضوع درس امروز ما از حیض عبارت است الا تولد و صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 99 الی 130 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروز ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز دوره حیض یا هم منسوریشن سایکل چی میباشه؟ زمانی که تخمه از فولیکول ها یعنی یک گروپ حجرات که تخمه نارسیده را در تخمدان ختم میکنه برای تخمه های مذکور مواد غذایی تهیه میکنه از جدا شوه به طرف رحم حرکت میکنه که در این وقت اگر القا صورت بگیره تخمه القا شده در رحم جابجا میشه و رشد میکنه که هر وقت امی القا صورت نگیره بعد باز امی تخمه یا هم با جدا رحم یک جا تخریب میشه و پارچه های نسج با خون و تخمه القا نشده از طریق محمل خارج میشه که به نام حیض یا هم عادت محور یا هم منسوریشن یاد میشه که برای مدت 4 الی 5 روز دوام میکنه که این عمل در هر 28 روز یک بار تکرار میشه که عادت محور در خانم ها از 14 سالگی شروع میشه و معمولا تا 45 الی 55 سالگی هم دوام میکنه که دوره حیض در خانم ها معمولا 4 مرحله داره شاگردان عزیز. کو 4 مرحله عبارت از مرحله فولیکولی که از ختم دوره حیض تا روز 14 الی 15 میباشه و مرحله دو مرحله تخم گذاری است که با روز 14 دوره حیض واقع میشه. بعد از او هم مرحله تشکیل جسم زرد می باشد که بعد از تخمگذاری تا شروع دوره حیض بعدی یعنی از 15 الی 28 روز می باشد و مرحله چهارم هم مرحله حیض می باشد یا همینستریشن که از 4 الی 5 روز ادامه می کند. خب شاگردان عزیز، با مرحله حیض خوب و همچنان با میدوران حیض آشنا شدیم. حال میام راجع به القای هم فریتلیزیشن صحبت هم داشته باشیم که القا چیست. عملیه یک جا شدن اسپرم و تخمک در نتیجه زایگوت تولید میشه عبارت از القا است که اسپرم به وسیله آله تسکیر جنس مذکر به سرعت داخل جهاز تناسلی جنس مونث میکنه که از جمله میلیون ها اسپرم که داخل جهاز تناسلی جنس مونث میشه صرف یک اسپرم داخل تخمه میشه، طوری که اسپرم با افراز انزیم هایی که در سر از او موجود است طبقه جلی مانند تخمه را شکاف میکنه و صرف سر از او داخل تخمه میشه و هسته تخمه با اسپرم ترکیب میشه و در نتیجه القا صورت میگیره که زایگوت را که یک حجره دیپلوید است تولید میکنه و متبقی اسپرم ها شاگردان عزیز قبل از رسیدن به تیوب فالوپین در طول را از بین میره که نمی داخل جهاز تناسلی جنس مونث با آرای اسپرم ها ممانعت های زیاد وجود داره که انال میاییم امی ممانعت ها را به خانش میگیریم که یکی از ترشحات جهاز تناسلی مونث میباشه که امی فرازات جهاز تناسلی مونث با محیط تیزابی محبن سبب از بین رفتن و یا هم غیر فعال ساختن اسپرم ها میگرده و مانع دیگرش میباشه که قسمت اولی را هم مخاط چسبناک قلبی داره که مانع اسپرم ها میشه و مانع دیگر از عبارت است که بعضی اوقات تولید اسپرم ها در مرد کم یا هم ضعیف می باشه و ناقص می داشته باشه و همچنان ممانع دیگر از این می باشه که به می ترتیب اگر تعداد اسپرم ها در هر میلیمتر مربع کمتر از 20 میلیون باشه القا صورت نمی گیره که به می ترتیب رسیدن اسپرم ها به کانال رحمی یا هم نفیره یا هم اویدکت به منظور القای تخمه به مشکلات زیادی مواجه میشه که در جنس مونث در هر ماه 28 روز یک تخمه از تخمدان آزاد میشه و از طریق تیوب رحمی به طرف رحم حرکت میکنه و اسپرم با تخمه در تیوب رحمی یکجا میشه و القا صورت میگیره که در نتیجه از زایگوت تولید میشه که در این وقت جدار تخمه توسط یک به نام فریتلیزیشن ممبرین پوشانده میشه که این پوش تخمه را از داخل شدن اسپرم دیگری ممانعت میکنه، این اسپرم دیگر اجازه نمیده که بیمی تخمه داخل شود که تخمه القا شده از طریق فالوپین تیوب یا هم فالوپین تیوب به طرف رحم حرکت میکنه و این کار مدت 5 تا 6 روزه در بر میگیره که در اثنای این سفر شاگردان عزیز زایگوت چندین بار تقسیم میشه که 11 یا 12 روز بعد از القا زایگوت به یک توپ بسیار نازک حجرات که به نام جنین یا هم امبریو یاد میشه تبدیل میشه که جنین را در جدار رحم میچسبانه هم غرس میکنه که غرس نمودن جنین در هم واقع وقت واقع میشه شاگردان عزیز که زایگوت خود را در قسمت اثر یعنی در قسمت موثر یعنی رحم کسته غنی از مواد غذایی میباشه در اونجا خود را جابجا کنه. و بعد از شاگردان عزیز میام راجع به انکشاف جنین صحبت همین داشته باشیم که انکشاف جنین چیست. خب شاگردان عزیز، بعد از اینکه جنین خود را در رحم غرس کرد پلاسنتا شروع به انکشاف میکنه که پلاسنتا عبارت از عضو مخصوص تبادله دو طرف می باشه که دارای شبکه رگ‌های خون است شاگردان عزیز که به جنین اکسیژن و همچنین مواد غذایی از خون مادر البته تهیه میکنه و همچنان مواد فاضله که توسط جنین تولید میشه شاگردان عزیز و توسط پلاسنتا هم جور از بین میره و فاضله توسط خون مادر گرفته میشه تا بدن مادر همین مواد را اطراح کنه. خب شاگردان عزیز، خون مادر با خون جنین در پلاسنتا نزدیک میباشه و هم جریان پیدا میکنه ولی هرگز با هم یا مخلوط نمیشن. که بعد از دو شاگردان عزیز میایم راجع به هفته های انکشاف جنین صحبت میکنیم. خب هفته اول و دوم از شاگردان عزیز دکتران معمولا وقت حمل را از روز اول یعنی آخرین مرحله حیض حساب میکنه و حاملگی نرمال 280 روز یا هم 40 هفته دوام پیدا میکنه. بعد از این شاگردان عزیز هفته سوم و چهارم است که القا در هفته دوم صورت میگیره و در هفته سوم بعد از القا زایگوت به طرف رحم حرکت میکنه که در جریان سفر جنین چند بار تقسیم میشه و با یک توپ بسیار کوچک میان خالی حجرات که خود را دیوار رحم چسبانه غرس میسازه تبدیل میشه که دمی حالت زایگوت به نام جنین یا هم امبریو یاد میشه که در ختم هفته چهارم غرس شدن تکمیل میشه و زن حامله گفته میشه که حجرات خون امبریو یا هم جنین به ساخته شدن شروع میکنه که بعد از هفته پنجم یا هم هشتم میخوانیم شاگردان عزیز که از هفته های 5 تا 8 حاملگی هفته های 3 تا 6 عبارت از هفته های انکشاف جنین میباشه که دمی مرحله شاگردان عزیز جنین توسط یک غشای نازک به نام بچه‌دان هم امینیون احاطه میشه و امینیون توسط مایع امنیوتیک اپر میشه و جنین در حال رشد را از ضربه و زخمی شدن محافظت میکنه که در اثنای هفته پنجم رشته به نام امبلیکال کورد که ما را بند ناف میگیم ساخته میشه و امی رشته جنین را با جوره هم پلاسنتا وصل میکنه که بند ناف به چادر و جورای هم پلاسانتا در این شکلی که در کتاب تر نامده دهی خوب به خوبی دیده میشه که دهی مرحله شاگردان عزیز قلب، دماغ و دیگر اعضا و رگ‌های خون شروع به ساخته شدن میکنه و به سرعت نمو میکنه و در هفته های پنج و ششم چشم ها و گوش ها شکل میگیره که در هفته شش پندک های نازک اعضا ظاهر میشه که دیزی پندک ها دست ها و پاها ساخته میشه و در هفته هشتم شاگردان عزیز عضلات شروع به انکشاف میکنن که اعصاب در شانه ها با همچنان بازوها نمو میکنه و ساختن انگشتان و همچنان دست و پاها شروع میشه که در این وقت جنین در حدود 16 میلیمتر طول میداشته باشه. بعد از این راجع به هفته های 9 تا 16 شاگردان از این صحبت همی داشته باشیم که در هفته نهم جنین شروع به حرکات بسیار ضعیف میکنه که در هفته سیزدهم باز جنین زیادتر شکل انسان را به خود میگیره که در این مرحله شاگردان عزیز عضلات طفل قوی میشه و سریع نمو میکنه و در یک ماه جسامت از دو چند سه چند میشه که در هفته دهم باز 36 میلیمتر و در هفته هشتم از 108 میلیمتر تا 116 میلیمتری میرسه. بعد از این هفته های 17 تا 24 شاگردان عزیز که در هفته های 17 و 18 طوری حرکت میکنه که مادرش حرکت را حس میکنه و در هفته هشتم طفل میتونه صداها را از این طریق رحم مادر بشنه، حتی صدای بلند سبب پرش و همچنان جستن امی طفل میگرده و در هفته 23 حرکت طفل شاید شدیدتر باشه و هر وقت که طفل بعد از هفته 24 تولد شد شاید از نبومونه ولی با کمک زیاد ضرورت داره و در هفته های 17 تا 24 طفل بین 25 تا 30 سانتی متر طول میداشته باشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به هفته های 25 تا 36 صحبت هم میداشته باشیم. خب در هفته های 25 یا 26 ششها البته ششهای می طفل خوب انکشاف پیدا میکنه ولی بالغ و رسیده نیستن و طفل هنوز هم اکسیژن نظمی مادر از طریق پلاسانتا میگیره که در هفته 32 چشمهای طفل میتونه باز و بسته شه و مطالعات ضربان قلب و فعالیت دماغ طفل نشان میده که طفل مقابل نور عکس العمل نشان میده که بعضی سنزنان فعالیت دماغ و حرکات طفل را به حال استراحت در رحم مادر مشاهده کردن و دیدن که این فعالیت ها مثل فعالیت های طفل البته طفل تولد شده در حال استراحت میباشه که سنزنان فکر میکنن که طفل داخل رحم در حال استراحت می باشه، یعنی مانند طفل 38 هفته‌ای خواب می بینه و این حالت است که طفل آماده تولد می باشه. خب بعد از این میم راجع به تولد هم برد صحبت می داشته باشیم شاگردان عزیز که تولد در هفته های 37 تا 38 طفل کاملا انکشاف پیدا میکنه و گفته میتونیم که حاملگی کامل معمولا 40 هفته دوام میکنه. زمانی که وضع حمل شروع میشه رحم مادر یک سلسله انقباضات عضلاتی را که به نام لیبور یاد میشه آغاز میکنه که معمولا انقباض های مذکور طفل را به طرف محبل مادر میرانه و طفل تولد میشه که طفل نوزاد هنوز هم با پلاسنتا توسط رشته امبلیکال یا هم امبلیکال کورد خود وصل میباشه تا که امی قطع شود. زمانی که مادر پلاسنتا را خارج میسازه انقباض ها ختم میشه و امی مراحل را که ما گفتیم یا تمامشون به پایان میرسه. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی ما. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز با ختم جلسه امروزی ما فصل ششم را هم به پایان رساندیم و موضوع درس امروزی ما حیض الی تولد بود. خب ما گفتیم که حیض 4 مرحله داره که مرحله فولیکولی، مرحله تخم گذاری، مرحله تشکیل جسم زاد و مرحله حیض میباشه. بعد از این راجع به القا صحبت کردیم که من یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه زایگوت تولید میشه عبارت از القا میباشه شاگردان عزیز. بعد از او هم راجع به انکشاف جنین صحبت کردیم، راجع به این هم صحبت کردیم که هفته اول دوم، هفته سوم چهارم، هفته های 5 تا 8، هفته های 9 تا 16، هفته های 17 تا 24 الا هفته های 25 تا 36 است که ما گفتیم در هفته های 37 تا 38 که طفل کاملا رشد میکنه و گفته میتونیم که حاملگی کامل 40 هفته دوام میکنه. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی تان قسمی که قبلا هم گفتم با ختم جلسه امروزی ما فصل ششم را هم به پایان میرسانیم که کارخانگی امروزتان سهل سوال های فصل ششم میباشم. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم، امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یا نگهدار تک تکتان.
مهمان آزادی
محترم سید لقمان عالم دین و دیپلمات سابق، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی.
ممنون جناب دادستف گرامی، خدمت شما و خدمت بینندگان محترم شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مثل همیشه که از مهمانای عزیزم خواهش میکنم که اگر خودشان در قدم اول قسمی که آرزو دارن خود به شنوندای عزیز ما معرفی بکنن، از امو ابتدا در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلات در کجا آغاز کردن و بالاخره به این معراج که فعلاً هستین چطور رسیدین؟ بفرمایید.
ما متولد شهر کابل و اصلا از ولایت غزنی هستم. در سال 1972 میلادی متولد شدیم و در مدت که ما طفل بودم ما به پاکستان مهاجر شدیم در سال 1984 و در شهر پشاور یک لیسه به نام لیسه صدیق اکبر که مربوط پیر صاحب مرحوم یعنی جناب پیر صاحب سید احمد گیلانی که به نام حزب مهاز ملی مشهور بود و لیسه را تکمیل کردم و سپس به کورس های انگلیسی آغاز کردم که از طرف IRC یا از طرف امریکایی ها در پشاور به خاطر مهاجرین تنظیم شده بود و را ادامه می دادم و در این وقتش باز یک مقدار در بخش گزارش دهی خود بخش IRC را ما کار می کردیم یعنی من حیث یک محصل و ولی کورس های کوتاه مدت بود ولی به مرور زمان باز در سال 1991 ما شامل دانشگاهی که از طرف دانشگاه مکه مکرمه یعنی جامعه ام القرای مکه فرعش در پاکستان به خاطر مهاجرین تأسیس شده بود در اوج ما دست خوانیم تا 1995 در 1995 من علوم سیاسی رو در اوج تمام کردم البته درس ما به زبان عربی بود و اساتید ما همش عربا بودند و عربایی بودند که اینا بیشتر به جهاد افغانستان آمده بودند به خاطر خدمات فکری و علمی و اکادمیک. باز در سال 1996 بنابر ملحوظات یا روابط عمیقی که ما با خانواده گیلانی صاحب داشتیم گویا که ما هم البته سید هستیم یا سادات هستیم ما از قدیم زمان با اینا رابطه داشتیم اونها لطف که داشتن مرا به دانشگاه الازهر فرستادن از طریق صحنه بوسی خود در دانشگاه الازهر برای بار دوم ما فاکولته شرعیات بخش فقه را در اوجه خواندم و در این وقتش چون قبلا ما عربی یاد داشتم و خوشبختانه انگلیسی را در IRC یاد داشتم در اوجه این زمینه برای ما فراهم شد که ما در بخش ماستری هم داخله بکنم که ماستری ما در جامعه دول عربی یا عرب لیگ انستیتوت آف عرب لیگ در اوج خواندم و لسانس شرعیات را یا فقه را در دانشگاه الازهر در یک وقت و من فقط امتحانش باز وقتی که تصادف می شود او را من تغییر می دادم و می تونست که به اختیار خود ما باشد در اوج باز بخش حقوق را در دیپلم را در اوج خواندم و لیسانس را در فاکولته شرایط دانشگاه الازهر باز مرحله ماستری را هم در دانشگاه جامعه دول عربی تمام کردم از سال 1996 الی 2003 در سال 2003 دوباره من به افغانستان آمدم وقتی که البته جمهوریت در افغانستان حکومت داشت و همزمان قوای اطلاف بین المللی در افغانستان حضور داشت من افغانستان آمدم با داشتن دو مدرک یک لیسانس علوم سیاسی و یک لیسانس شرایط و همچنان ماستری در بخش روابط بین المللی در این مقطع جناب پیر صاحب مرا من حیث هم منشی شورای اجرایه و هم مسئول سیاسی و هم مسئول اداری دفتر خود در کابل البته نقش داد یا مرا موظف ساخت که کار بکنم نظر به مرابطی که ما قبلا هم داشتیم و ای که اینها لطف کرده بودن مرا به مصر فرستاده بودن دیگر از سال 2003 الی 2005 ما در دفتر پیسات کار میکردم و بسیار خوشحالم بودم و بسیار هم تجارب را حاصل کردم چون مقامات برجسته دولت افغانستان یعنی دولت آن وقت افغانستان می آمدم به زیارت جناب پیسه و ما در محافل حضور می داشتم و بسیار موضوعات خوب را موضوعات مثبت را از اینها آموختم به خصوص شخص جناب پیسه مرحوم و در سال 2005 بنابر ملحوظاتی که داشتم یا گویا که در دور آدر جناب پیسه یک مقدار مشکلات وجود داشت نه شخص پیسه البته و چون دیدگاه ما متفاوت بود یک دیدگاه ازهری بود و یک دیدگاه مقدار روشن فکر بودم و در اونجا به مشکلات مواجه شدم باز آمدم در وزارت خارجه با دکتر عبدالله که وقت وزیر خارجه بود یک ملاقات داشتم برایشان گفتم که من به این سطح هستم من میخوام که به وزارت خارجه مدغم شم و اونها برای ما فرصت مهیا ساختن در امتحان که ورودی سال 2005 من شامل امتحان شدم که خوشبختانه در بین 1200 مشترکین امتحان ما موفق شدم من حیث البته کارمند وزارت خارجه. و در سال 2005 رسما کار خود در وزارت خارجه در بخش حقوق بشر البته در روی ایفای وظیفه عمل کردم و سپس من حیث معاون ریاست اینستیتوت دیپلماسی ارتقا کردم، نظر به اسناد، نظر به تجاربی که من قبلا در پشاور داشتم، دیگر از طریق امتحانی که در روی صورت گرفت. البته بنان تا سال 2009 من من حیث مسئول یا سرپرست و معاون ریاست اینستیتوت دیپلماسی بودم. ریاست اینستیتوت دیپلماسی یکی از نهادهای تعلیمی و تحصیلی وزارت امور خارجه بود که ما کارمندای جدید الورود را تحت آموزش قرار می دادیم و با توافقنامه‌ای که با دانشگاه کابل داشتیم و دانشگاه واشنگتن و آسیا فاندیشن ما را کمک می کرد، کورس‌های 1.5 ساله را هم دایر کردیم در وقت و یک کورس انگلیسی را هم ایجاد کردیم. همزمان کتابخانه وزارت خارجه را دیجیتالایز کردیم و در سال 2009 من حیث سکرتر اول و معاون سفیر به ژاپن گماشته شدم که دیگر او وقت وقتی دکتر سپانتا بود. دکتر سپانتا از سال 2009 الی سال 2012 من در ژاپن ایفای وظیفه کردم. در سال 2012 دوباره به کابل بازگشت کردم و من حیث معاون ریاست حقوق و معاهدات از سال 2012 الی 2016 ایفای وظیفه کردم. در سال 2016 بر مبنای تقاضای خودم من حیث معاون و سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان همکاری اسلامی ایفای وظیفه کردم. یعنی به این معنا که ما در عربستان سعودی دو سفارت داشتیم، یکی سفارت دولت و مستقیما تحت حاکمیت وزارت خارجه و ریاست جمهوری در ریاض و یکی هم نمایندگی دائمی افغانستان در شهر جده بود که مربوط و منوط به سازمان همکاری اسلامی، یعنی 57 کشور اسلامی در اونجا نمایندگی داشتن، افغانستان هم نمایندگی داشت که در اینجا ما ایفای وظیفه میکردم و خوشبختانه در اون سال نمایندگی ما به سفارت ارتقا یافت. در سال 2019 ختم وظیفه شدم، دیگر شهر لندن آمدم، در اینجا پناهنده شدم.
مهمترین چیزی که شما میخواین در اینجا بزبان بیارین که یک نمونه شوه به نسل جوان چی هست؟
در دورانی که من محصلم بودم در پشاور در IRC کار میکردم که من شما عرض کردم و در اونجا یک سری معلومات رو محصل کردم. در اونجا ما کتاب های مهاجرین چاپ میکردیم، این کتاب های مکتب یک مطبوعات داشتیم که هم از طرف امریکا یا دانشگاه نبراسکا بود. ما در اونجا ایفای وظیفه میکردیم، یعنی در اونجا یک مقدار تجربه حاصل شد و زبان انگلیسی. وقتی که ما در کابل آمدم و من حیث کارمند وزارت خارجه ایفای وظیفه میکردم، یک درک بسیار روشن از افغانستان داشتم. شما می دانستم که یگانه مسیر درست و صحیح به نسل آینده روشن فکری و روشنگرایی است و از باب تعلیم، تحصیل، تجربه، صداقت، تعهد. چرا که کشورهای پیشرفته همهش منوط به می مواصفات است. وقتی که ما می خواهیم که یک کشور منفعت داشته باشیم باید که مترقی، متعالی، روشن فکر، صادق و متعهد باشیم. بنابراین یکی از موضوعات را که ما نزد خود و نزد وجدان و ضمیر خود قلمداد کردم امی بود که ما در هیچ حالتی به دیگر قضایا ما به هدف نمیرسیم. یعنی موضوعات قومگرایی، موضوعات مذهبگرایی، موضوعات مثلا زبانگرایی، این چیزهای بیفایده است وقتی ما را ضایع میسازه. نخیر، تمام کشورهای جهان که ما به اونا تو نگرشی بسیار حقیقی و بر مبنای واقعیت‌ها داشته میباشیم، علت اساسیشون صداقتشون، تعهدشون، دانششون و تحقیقشون از در مورد کشورشون. ما به این الهام کار خود آغاز کردم. در وزارت خارجه بسیار زود رشد کردم. در ژاپن که رفتم در اونجا بسیار یک فرصت عظیمی برای من مهیا شد، چرا که ژاپن یکی از کشورهای بسیار بزرگ و مطرح جهان است و مرکز دیپلماسی جهان است. بنابراین در اینجا فرصت ما یافتم که در دانشگاه توکیو، کمپن یونیورسیتی آمریکایی ها و همچنان دانشگاه یوکوهاما، یوکوهامای ژاپن، ما یک سری لکچرهایی داشتم و در محافل بین‌المللی و محافل داخلی، یعنی نشنل کانفرنس در خود توکیو می‌کردم. بنابراین این یک تجربه برای بسیار بسیار گسترده ساخت و سیه ساخت و در این وقتش ژاپن دومین تمویل کننده برای افغانستان بود و افغانستان اساکر فیزیکی در افغانستان نداشت فقط کمکایش از طریق سفارت تنظیم و ترتیب میشد که مؤسسه جایکا یک مؤسسه در اینجا چیزی که بسیار برام جالب بودی بود که من وقتی که پیشرفت ژاپن دیدم، تکنولوژی ژاپن، ژاپن در وقت دومین قدرت اقتصادی بود، ما به این فکر شدم که چطور ما اینمی علم و دانش ژاپن به افغانستان انتقال بدیم. بنان و در سال 2010 ژاپنی ها کمک 5 میلیارد دلار بر افغانستان کردن که ما یک شهرک می سازیم در دهسبز کابل برای 3 میلیون انسان. باز ما به نام دکتر خالد رشاد، یک از پروفسورهای بسیار موفق افغانستان در ژاپن است که خانم ژاپنی داره، من نزد او مراجعه کردم. ما برش گفتم ما میخواهیم که یک دانشگاهی را در افغانستان به نام دانشگاه صلح بسازم که از یک طرف ما امی تکنولوژی و پیشرفتی که در ژاپن وجود داره ایره کتابهایش را ترجمه کنیم و یک دانشگاه بسیار معتبر در کابل بسازیم، و از طرف دیگه امی تولید موتری که دارن، مثلا موضوع تویوتا که مشهورترین موتورهای ژاپن است در سطح جهان، اینه میره با افغانستان تولید بکنم و به کشورهای آسیای میانه و کشورهای عربی که مسیر بسیار نزدیک میشه، هم برای ژاپن فایده است و هم برای افغانستان، و هم افغانستان متکی به اقتصاد خود میشه و ژاپن هم یک کشور بی‌طرف است. اگر ژاپن این کارو میکنه هیچ کشور مخالفت هم نمیکنه. این دکتر خالد رشاد بسیار در این قضیه خوشحال شد، بسیار خرسند شد، مرا گفت بسیار گپ خوب است. باز او گفت که خیتو امی طرح تنشته کد، من ایره به آقای کرزی، چون در سال 2011 آقای کرزی یک سفر رسمی به ژاپن داشت، گفت به او من میتوم، چون آمد کرزی گفت که رفیق ماست، او را من آمد جان گفت میگم، کرزی هم نمیگم چون امسین فیش بود. دکتر خالد رشاد هم از ولایت قندهار است. باز امی طرح منشته کدم، طرح نو صفحه‌ای بود و این طرح را ای به آقای کرزی داده بود. کرزی برای گفته بود که کاملا درست است، ما موافق است، هیچ مشکل ندارم، بسیار گپ خوب است، نظر به مو بیروکراسی داری که بود یا نظر به مفسادی که موجود بود این تحقق پیدا نکرد. بار دیگری که من در کابل رفتم، کابل در ریاست حکومت بایداد که یک نهاد بسیار مهم بود، چون موافقتنامه‌ای که بین افغانستان و کشورهای متعدد امضا میشد، اتفاقنامه یا معاهدات دو جانبه چندین جانبه بود، در اونجا من نقش داشتم، چون من حیث معاون تکنیکی ایفای وظیفه می کردم و ما در طول 20 سال 1,500 موافقتنامه به تمام جهان به امضا رسانیدیم که یکی از دستاوردهای تاریخی افغانستان است و خوشبختانه در این یک مقدار ما هم سهم داشتم. المهم خود موافقتنامه هم یکی از مسیرهای تنظیم روابط یک کشور و یک ملت با سایر جهان است، یعنی بسیار زمینه سازی میکنه که ما منظر قانونی، منظر حقوقی ما بتانیم با دیگر جهان وصل باشیم و از داده های از اونا استفاده بکنیم و ما از داده های خود را در اختیار اونا قرار بدیم. باز در عربستان سعودی ما وقتی که آمدم در اینجا در سال 2003 سازمان همکاری اسلامی یک قطعنامه را صادر کرده بودند که در افغانستان ما یک دانشگاه می سازیم به نام دانشگاه بین‌المللی سازمان همکاری اسلامی، مصارف شما ناب می پردازند، و وقتی که این را در افغانستان روان کردیم و در افغانستان تقریبا از طریق وزارت مالیه این پروسس میشد، بنابر ملحوظات بیروکراسی، ملحوظات قومی که در افغانستان حاکم بود، به اون خاطر این ملغا شد. اونا بالاخره این دانشگاه انتقال دادن در ولایت خاص خود نظر به ملحوظات قومی که یام به ناکامی انجامید بود، در حالی که او بسیار یک دانشگاه بسیار معتبر بود. دیگر به طور مجموع در اینجا راستا تلاش‌های زیاد صورت گرفت، تا هنوز هم و منظومه زیر دست است، در آینده ما میتونیم دوباره او را اعاده بکنیم یا او را احیا بکنیم و دوباره او را تنظیم و ترتیب بکنیم، به خاطر اینکه یگانه مسیر افغانستان تعلیم، تحصیل، تجربه و همچنان تحقیق و ارزیابی است که ما به جهان مترقی وصل شویم، از جهان مترقی بیاموزیم، و او از مسیر تحقیق، از مسیر ارزیابی، از مسیر تعلیم و تحصیل حاصل میشه.
آقای لقمان در ژاپن تشریف داشتین، راجع به ژاپن که صحبت باز میشه زیادتر ممی موترهای تویوتا به یاد ما میایه، اما در مجموع چیزای دانستنی راجع به ژاپن چی چیز هست از نقطه نظر شما که بر مردم افغانستان جالب باشه؟
جناب نظر صاحب گرامی، ژاپن بسیار نقاط عمده و نقاط مثبت داره که برای افغانستان جالب باشه. اولین نقطه مثبت که از ژاپنی ها بسیار افغان ها را دوست داشتن و افغان ها را دوست تاریخی خود فکر می کردن. دومی که سطح روابط افغانستان و ژاپن، اونا به این عقیده بودن که امی لاپس لزولی یا لاجورد، چون یک سنگ مقدس است نزد ژاپنی ها و اکثرت مجسمه هایی که در ژاپن است متشکل یا ساخته شده از امی لاجورد است. اونا به این عقیده بودند که لاجورد همیشه از افغانستان آمده، چون بودا در شهر بامیان است و این هم به یک دید عقیدتی، به یک دید البته دینی ارزشی به طرف افغانستان اینا عقیده و باور داشتند. این دو موضوع. موضوع سومی است که اینها از شجاعت افغان ها بسیار متاثر بودند و چیزهایی که در شرایط فعلی بسیار مهم است است که ژاپنی ها در کار خود، در صداقت خود در جهان ثانی ندارند. یعنی ژاپنی ها وقتی که امرایشان ملاقات میکنی ده دقیقه وقت همیشه قبل از ملاقات میرسه. این خاصیت ماهیت ژاپنی هاست. دوم است که ژاپنی ها را هیچ وقت در وقت کار خواب نمیبره. سوم، بسیار محترم هستند، یعنی بسیار احترام میکنند. وقتی که ما در سفارت کار میکردیم، کارمندای محلی ما ژاپنی ها بودن، در زمین میشستن، ما برش میگفتیم که در نه در چوکیت بشین، نه ما همی عادت کردیم. به این مقدار این مردم متواضع، یعنی به معیارهای اداری اینا استوار بودن. و دیگری که کارها را بسیار به سرعت انجام میدادن. ما وقتی که یک وظیفه را به ژاپنی ها حواله میکردیم، خلال 10 دقیقه، 5 دقیقه یا 1 ساعت او را نتیجه در پیش روی ما می آورد. بدون از اینکه از ما سوال کنه، خودش تمام قضایا را، تمام پروسه حل و فصل می کرد و همو پاسخی را که ما می خواستیم برای ما می آورد. دیگری که ژاپنی ها بسیار بسیار مردم نظیف بودند، پاک بودند. دیگر نقطه جالبی که داشتن، بلندترین معاشات در ژاپن صاحب معلم‌ها بود، یعنی معلمین بالاترین معاش را داشت، بالاترین ارزش را در جامعه معلمین در ژاپن دارند، و خصوصا معلمین اطفال، چون اونها دیدگاهشان این است که طفل‌ها یا اطفال اصل و اساس بنیاد مملکت تشکیل میده، به او خاطر است اینا بسیار اهتمام میکردن به معلمین اطفال و به خود اطفال، و در خرید و فروخ، در تعامل تجارتی خود بسیار صفایی از خود نشان میدادن و همه چیز واضح و روشن میبود. ژاپن با وصفی که نصف برابر افغانستان مساحت داره، دومین اقتصاد جهان بود در اون وقت، حال سومین اقتصاد است، حال چون مقام دوم چین گرفته، یعنی و خود ژاپن هیچ چیزی نداره، نه پترول داره، نه تیل داره، نه آهن داره، هیچ چیزی نداره، اما چون مردم زحمتکش داشت، به او خاطر دومین اقتصاد جهان بود.
آقای لقمان، یک وجه مشترک همراه ژاپنیا افغانستان داره به خیالم، امی چای سبز است، و هم بسیار چای سبز خوش دارن، میخورن و بسیار به یک نزاکت میخورن و بسیار کم میخورن اما با مزه. چی میگین در این مورد؟
دقیقا در چای خوری ژاپنی ها و افغان ها به یک شکل است. دیگر امی سیستم خانه، وقتی که در خانه ما توشک داریم، لیاف داریم و به اصطلاح بالش داریم، عین قضیه را ژاپنی ها دارن. اما عرف عنانات مثلا بوتای خود در بیرون یا در دالیز میکشن و در داخل خانه پای لچ میارن، یعنی هیچگاه در داخل خانه، در صحن خانه با پای چی نمیکنن، و حتی طریق خواب کردنشان، طریق البته صبحخیزیشان و طریق حتی نان خوردنشان، بعض موضوعاتشان با افغانها بسیار شباهت داره. بسیار عادت هایی از که افغان ها دارن، ژاپنی ها هم دارن و عین قضیه را.
یک موضوع که یک سوال جالب است روی همین مشارکت هایی که ما روی صحبت میکنیم، یک موضوع جالب است، یک سوال جالب است که همیشه در ذهنم خطور میکنم، ایست که در افغانستان حداقل 100 سال گذشته در نظر بگیریم، قبل از او را هیچ فراموش کنیم، همین مسئله پادشاه گردشی در افغانستان زیاد مشهور بوده، بعد از 100 سال گذشته یعنی بسیار رهبرا آمدن رفتن و کودتا شد و از این قبیل مسائل، منتها در ژاپن همی امپراتور از یاد در جنگ دوم جهانی قسمی که شما میاد کردین شکست خوردن، اما امپراتور باز بر جایش ماند، یعنی مردم همراه رهبری خود استاد شد. منتها چرا مردم ژاپن کار نکردن که والا ای خو شکست خوردید از بین ببریم و باید جمهوریت شوه و باید آن شوه و این شوه، پشت از او گپا نگشتن و پشت رهبر خود استاد شدن، و منتها ژاپن به جای رسید که یعنی تلافی هم و شکست هم شد تا اندازه به گفته بسیاری از متخصصان. سبب از این که افغان ها زیادتر علاقه دارن به پادشاه گردشی و در ژاپن علاقه ندارن به پادشاه گردشی، سبب از این در کجا نفته؟
دقیقا، شخصا خود ما در یکی از روزهایی که سالروز تولد امپراتور ژاپن بود به نام اکینو، او وقت آل پسرش امپراتور است، ما خودم اشتراک کردم و وقتی که در باغش رفتیم ما دیپلمات ها همه ما قطار استاد بودیم و ما امی بیرق افغانستان به طور کوچک در گردن ما بود. امی که دیپلمات ها را ملاقات میکرد به ایسی مک رسید، گفت تو از افغانستان استی؟ ما گفتم بله. به انگلیسی بسیار آرام گپ زد. باز گفت که ما مثلا یک سال گفت مثلا 1972 به خلم افغانستان آمدیم. امی یک چیز گفت ژاپنی ها بسیار غرور ملی دارند، یعنی با هیچ کسی در موضوع فرهنگ و زبان و وطن خود تعامل نمی کنند. بسیار بسیار مخلص هستند به وطن خود، به زبان خود، به فرهنگ خود، به تاریخ خود، به عنعنات. و به مو خاطر است که ژاپنی ها اولین چیز برایشان ژاپن است. اونا به نام نیهون میگن. نیهون برایشان بسیار مهم است. وقتی که ما در بازار می رفتیم با انگلیسی صحبت می کردیم، یک مقدار باز ما را می گفت که شما در ژاپن زندگی می کنید، چرا زبان ژاپنی را یاد ندارید؟ باز ما برایشان می گفتیم که ما دیپلمات است. دومی که اینها از نظر تاریخی وابستگی به اجداد و آبای خود دارند، بسیار احترام دارند، یعنی حتی پرستش می کنند. اینا را بسیار محکم ساخته از نظر ای که اینا روایت اتفاق اتحاد از منظر تقدس می بینند. یعنی این یک نگاه مقدس به بزرگای خود دارن، هیچ وقت در مقابل از او نمکرامی نمی کنن، غدر نمی کنن، خیانت نمی کنن. اینی وجوهاتی است که ژاپن بسیار مستحکم هستن به قوم خود، به عرف خود، به تاریخ خود، به عنعنات خود، و این باعث این میشه که اینا متفق و متحد بمانند، و این باعث این میشه که اینا امپراتوری خود به احترام بگذارن، و این سبب ترقی و تعالیشون میشه، چون اتفاق ایناست که همه جهان از اینا حراز داره. چین از اینا حراز داشت، کشورهای همسایه از اینا حراز داشت، چون اتفاقشان بود. اروپا از اینا حراز داشت و مو خاطر است که در جنگ دوم جهانی بمب اتم در مقابلشون استعمال شد. و علت چی بود که اینا بسیار محکم بودن در جنگ؟ چون اتفاق اتحاد داشتن و تحت یک کمانده بودن. اینا این خصوصیت ماهیتی است که متاسفانه ما ایران نداریم، چون که ما همیشه نگاه ما نگاه قوم محوری بوده و نگاه قوم محوری در افغانستان، چون 32 قوم در افغانستان ساکن هستند و این باعث فتنه میشه، باعث تضعیف میشه، باعث بیت اختلاف میشه و باعث این میشه که دشمنای ما از بیرون مرز در امور ما مداخله بکنن، که ما عملا این را میبینیم، یعنی در طول 50 سال به چشم خود این را مشاهده میکنم. متاسفانه اینی وجوهات اصلی و اساسی و دیگر همو سطح وطن دوستیشان. مثلا در کشور ما مثلا دیدید که رئیس جمهور ما یا یک شخصی که چاستن اونا از خارج می اومدن با تابعیت خارجی، با تابعیت امریکا و استرالیا و کانادا در افغانستان حکومت میکردن، اما در ژاپن این بسیار جرم کلان است. به هیچ وجه کسی که تابعیت خارجی داشته باشه به دولت اصلا ایشای وظیفه نمیتن، نقش نمیتن. قانون اساسیشون بسیاری موضوع میان است. وطن دوستی در ژاپن به مسقط بسیار بزرگ و برجسته جریان دارد.
در ژاپن یعنی کلش مردمش یک قوم هستن یا قوم‌های متفاوت؟
نه، در ژاپن چندین قوم وجود داره، منتها اینا باز نقطه اشتراکشان موضوع تاریخشان است، کشورشان است، زبانشان است. و اینا زبانی که دارن به نام چند زبان دارن که به نام زبان کنجی میگن و کدام تفاوتی نداره، و او 4000 حرف داره، بسیار شباهت به زبان چینایی داره. اینا منتها او چیزها اونجا مطرح نیست، اونجا مطرح خود اونمون نیهون یا ژاپنشان است، که ژاپن چگونه ما ایره شگوفا بسازیم، چگونه ایره مترقی بسازیم، چگونه ما در رقابت‌های بزرگ بین المللی موقف و جایگاه اول داشته باشیم، که به این آرمان هم رسیدن.
به خاطر سواد آموزی و تعلیم و تربیه طبقه اوناست است که در افغانستان به این موضوع فعلا توجه نمیشه. روی از این چی گفتنی دارین؟ این من رفتن دخترها به مکاتب تا چی حد به نظر شما درست است و چی عاقب خواهد داشت؟
از دید اسلامی شما میدانیم که یک مادر بهترین معلم بود میتونه، چرا که وقتی که طفل متولد میشه از مخوردی با مادر انس و عطفت داشته میباشه. مادر باسواد میتونه که یک طفل قهرمان به دنیا عرضه بکنه یا تقدیم بکنه. و تعلیم و تحصیل در تمامی ارزش های انسانی و تاریخی و به خصوص دین مقدس اسلام جایگاه اول را داره. حتی در ژاپن تمامی معلمین مکتب و کودکستان ها زن ها میگوید، یعنی 90% زن ها هستند، به خاطر اینکه اونا میفهمند که زن ها از نگاه تربیوی نبوغ عالی دارند و در دین مقدس اسلام هم این مراعات شده و فوق العاده. بنان تعلیم و تحصیل به هیچ وجه در هیچ دینی، در هیچ مذهبی، در هیچ کشی ناروا نیست، بلکه تعلیم و تحصیل خانم ها بر مردها مقدم است، چون که نگاه تربیوی فرزندان و اطفال مربوط و منوط به مادر میشه. وقتی که یک مادر روشن فکر می باشه، یک مادر تعلیم یافته می باشه، تحصیل یافته می باشه، او بیشتر در تغذیه فرزندان خود، در صحت فرزندان خود، در نظافت فرزندان خود، در آموزش فرزندان خود، در حفاظت و صیانت فرزندان خود متوجه می باشد. از ابتدا کیان یک خانواده به مرور زمان تبدیل میشه به جامعه، جامعه تبدیل میشه به کشور و کشور تبدیل میشه به ملل. همهش مربوط و منوط یک مادر میشه و یک مادر باید که تحصیل یافته باشه، باید روشن فکر باشه، باید از همه چیزها اطلاع داشته باشه، باید این را درک کنه که مثلا مقدار شیری را که میته چه مقدار باید بده، چه چیزی برای طفلش مفید است، چی ضرر داره، چی گونه ای خواب مثلا همون خوابش تنظیم بکنه.
رادیو آزادی.